أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه مباحث خانواده در اسلام به بحث قواعد و هنجارهای همسرگزینی وارد شدیم و موضوعات سن ازدواج و فاصله سنی همسران رو اجمالاً بررسی کردیم. در مورد سن قانونی ازدواج، سن واقعی ازدواج و نگاه اسلام به این دو موضوع توضیحاتی ارائه شد. همینطور در مورد هنجار فاصله بین همسران، فاصله سنی همسران، این هم نکات مختصری ارائه شد. در ادامه بحث چند قاعده یا هنجار دیگر را که در بحث همسرگزینی در مباحث جامعه شناسی مطرح است و هم در آیات و روایات به اونها توجه شده مورد بحث قرار میدیم. قاعده هایی که در مورد اونها بنا صحبت بشه، یکی قاعده درون همسری، برون همسریه، یکی قاعده تک همسری، چند همسری یا هنجار تک همسری، چند همسری، یکی هنجار همسان همسری و دیگری نقش خیشاوندان در انتخاب همسر برای جوانان و نهایتاً هنجارهای مربوط به ویژگی‌های همسر مطلوب. این چند موضوع رو باید در ادامه بررسی بکنیم. در مورد قاعده درون همسری و مقابلش که قاعده برون همسری هست، بررسی های اجتماعی و مردم شناسی نشون میده که در کلیه جوامع، تقریبا در کلیه جوامع، یک قاعده‌ای به اسم قاعده محرمیت وجود داره که بر طبق این قاعده افراد مجاز نیستند که با محارم خودشون ازدواج کنن و موظف هستن که همسر خود را از افراد غیر خانوادگی، غیر محرم انتخاب کنن. جامعه شناسا و مردم شناسا اصطلاح برون همسری و درون همسری رو برای اشاره به این قاعده در واقع به کار میبرن که اگر یک گروهی رو فرض کنیم که فرد به اون گروه تعلق داره، اقتضای قاعده درون همسری در مواردی که چنین قاعده وجود داره، اقتضای این قاعده این است که فرد همسر خودش رو از درون این گروه انتخاب کنه و برعکس اقتضای قاعده برون همسری اینه که فرد همسر خودش رو از بیرون این گروه انتخاب کنه و حق نداره از درون این گروه همسر خودش رو انتخاب کنه. خب این بحثی است که در مباحث اجتماعی بهش توجه شده و اصطلاحی که اونجا به کار بردن. اما در ادبیات دینی یکی از قواعدی که بسیار تاکید شده قاعده محرمیته، که این قاعده محرمیت ذیل همین قاعده برون همسری میتونیم قرارش بدیم. چرا؟ چون وقتی از نظر فقهی و شرعی گفته میشه که فرد حق نداره با محرم خودش ازدواج کنه، معناش اینه که فرد مجاز نیست که از اعضای درون گروهی خودش، یعنی اعضای گروهی که خودش به اون گروه تعلق داره، گروه محارم، گروه افراد، یعنی فامیل نزدیک، خویشاوندان نزدیک که محارم او هستن، شخص حق نداره همسر خودش رو از درون اونها انتخاب کنه، باید از بیرون اونها انتخاب کنه. بنابراین قاعده محرمیت مصداق قاعده برون همسری میتونه قرار بگیره. خب حالا این محرمیت رو وقتی خودش رو به عنوان قاعده بررسی میکنیم، میبینیم که ملاک های متعددی برای محرمیت وجود داره، هم در واقعیت بیرونی و در واقع جوامعی که به این قاعده ملتزم هستن و هم به لحاظ مبانی دینی و شرعی. ملاک هایی که باعث محرمیت میشن و بر اساس اونها فرد رو جزء محارم حساب میکنیم، اصلی ترینش ملاک خیشاوندیه که از رابطه نسبی فرد با فرد دیگر یا همخونی در واقع نشأت میگیره. وقتی رابطه دو فرد رابطه همخونی باشه و خیشاوند باشن به جهت همخونی، این میتونه باعث محرمیت بشه. البته اینکه کدام افراد همخون و چه سطحی از خیشاوندان جزء محارم هستن، این دیگه بستگی به شرایع مختلف، ادیان مختلف و فرهنگای مختلف داره. لذا ما وقتی که مقایسه بین ادیان میکنیم، میبینیم که دایره محارم در سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام متفاوته. یعنی محارم رو دایرهش رو متفاوت فرض میکنن. بله، اگر این سه دین رو با هم مقایسه بکنیم، مسیحیت یک در واقع یک قلمرو بله خاصی برای محارم در نظر میگیره، اسلام باز مقداری در وسط هست و یهودیت اون دین سوم هست. که اینا به طور مثال مثلا در اسلام پسر عمو و دختر عمو جز محارم حساب نمیشوند، ولی در مسیحیت اینا جز محارم حساب شدند. و در یهودیت دایره محارم خیلی از دایره اسلام هم تنگتر هست و خیلی محدودتر میشه. خب این دیگه بر حسب شرایع مختلف و فرهنگ‌های مختلف میتواند فرق بکنه. در بله، علاوه بر بحث خیشاوندی که اشاره کردم که رابطه همخونی هست و باعث محرمیت میشه، ملاک دیگری که در محرمیت مورد توجه هست، ملاک رابطه سببی هست. ملاک اول رابطه نسبی بود که از خیشاوندی و همخونی نشأت میگرفت. ملاک دوم رابطه سببی هست، یعنی دو نفری که رابطه همخونی با هم نداشتن ولی به واسطه یک ازدواجی اینها رابطه سببی با هم پیدا میکنن. این هم میتواند، این رابطه سببی هم میتواند موجب محرمیت بشود. مثلا وقتی که فردی با زنی ازدواج میکنه، مردی با زنی ازدواج میکنه، بر اثر این ازدواج یک رابطه سببی بین اون مرد و مادر اون زن پیدا میشه، یعنی مادر زن شخص. این رابطه نسبی خودش موجب محرمیت هست. یا اون زن با پدر شوهر رابطه نسبی پیدا میکنه و اینها با هم محرم خواهند شد. خب پس یک معیار دوم و ملاک دوم برای قاعده محرمیت رابطه سببی هست و معیار سوم رابطه رضایی و شیرخوارگی هست. یعنی وقتی که دو نفر به واسطه شیر خوردن، دو تا نوزاد به واسطه شیر خوردن از یک مادری، اینا خواهر و برادر رضایی میشن، خود این شیر خوردن با شرایطی که در کتاب فقهی ذکر شده موجب محرمیت خواهد شد و عده از افراد رو با هم محرم خواهد کرد. خب این سه تا معیار اصلی برای محرم، قاعده محرمیت هست که در اسلام هم مورد تأیید قرار گرفته. اما ما غیر از اینها هم ملاک هایی داریم که در جوامعی مورد پذیرش هست ولی ممکنه در ادیان پذیرفته نشده باشه. مثلا ما معیار فرزند خواندگی رو هم داریم در بعضی از جوامع و در قوانین بعضی از کشورها که وقتی کسی را کودکی رو به فرزند خواندگی میپذیرند یک پدر و مادری، اون در واقع رابطه‌ای که بین اینها شکل میگیره موجب محرمیت خواهد شد. منتها این در نگاه اسلام مسئله فرزند خواندگی از نظر آثار شرعیش به رسمیت شناخته نشده. البته مانعی ندارد که کسی دیگری فرزند رو به فرزند خواندگی قبول کنه به این معنا که در واقع تربیت او و مراقبت از او رو به عهده بگیره، اما اینکه آثار شرعی بر این مترتب بشه، باعث محرمیت بشه، باعث بشه که این افراد بتونن از همدیگه ارث ببرن و مثل اعضای حقیقی خانواده بشن، این آثار رو در اسلام در واقع تأیید نکردن. بنابراین در اسلام همون سه تا معیاری که عرض شد، رابطه نسبی، رابطه سببی و رابطه رضایی باعث محرمیت می شود. اما بحث درون همسری ببینیم از نگاه اسلام چه وضعیتی داره. اون چیزی که توضیح دادیم در مورد برون همسری بود، یعنی ما محرمیت را مصداق قاعده برون همسری در نظر گرفتیم، چون نوعی در واقع برون همسری دیگه، فرد با محارم گروه محارم خودش نمیتونه ازدواج کنه، باید با بیرون از اون ازدواج کنه، پس یکی از مصادیق برون همسری. اما آیا درون همسری هم در مباحث دینی ما جایگاهی داره یا نه؟ یه جایی داریم که در اسلام گفته باشن شما باید از اعضای درون گروه فقط ازدواج کنی و با بیرون از اونها نمیتونی ازدواج کنی؟ در جواب میتونیم بگیم که بله، یک نمونه روشنی که میتونیم مصداق این قاعده درون همسری در اسلام بدونیم بحث ازدواج با همدین و همکیش هست که در مباحث فقهی هم مطرح شده. در خیلی از ادیان دیگه هم هست این مسئله که اجازه نمیدن به پیروان خودشون با اعضای سایر ادیان ازدواج کنن. در اسلام هم این مسئله مورد تأکید هست که فرد با مرد مثلا با زنی غیر از دین خودش یا زن با مردی غیر از دین خودش یعنی نمیتونه ازدواج کنه. ازدواج مسلمان با کافر در مباحث فقهی در واقع منع شده و طبق روایاتی که ما داریم و بعضی از آیات قرآن از جمله آیه که فرماید که بله با زنان مشرک ازدواج نکنید، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولعمت مؤمنت خیر من مشرکت ولو اعجبتکم الی آخر. این آیه در مورد ازدواج با زن مشرک، ازدواج با ازدواج مرد با زن مشرک، ازدواج زن با مرد مشرک است که نهی کرده و در آخر می‌فرماید که اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه. این ازدواج میتونه زمینه در واقع کشیده شدن انسان به سوی آتش و دوزخ رو فراهم کنه. ازدواج باعث انحراف دینی و اعتقادی چه بسا ممکنه بشود. خب پس این یکی از مصادیق قاعده برون همسریه، وقتی که ما ببخشید قاعده درون همسریه، وقتی که ما نمیتونیم با افرادی خارج از این چارچوب، خارج از این قلم روی مسلمان مسلمان بودن ازدواج کنیم و موظف هستیم که با به عنوان یک مسلمان فقط با گروه مسلمانان در واقع وصلت داشته باشیم، این نوعی درون همسری است. قاعده دیگری که باید در موردش بحث بشه قاعده تک همسری در مقابل چند همسری هست. این هم در بسیاری از جوان به صورت یک قاعده مطرح شده و در بعضی از جوام هم قاعده حالت قاعده نداره که الزام آور باشه، ولی به صورت یک هنجار مطرحه، یعنی افراد سفارش میشن و توصیه بهشون میشه که این رو رعایت بکنن، این هنجار رو. جوامع مسیحی نوعا روی قاعده تک همسری تاکید دارن و حالا به لحاظ دینی و به لحاظ قانونی ولو در صورت ظاهر ازدواج چند همسری رو به رسمیت نمیشناسن. در مقابل بسیاری از جوامع هستند، هم جوامع مسلمان هم جوامع غیر مسلمان، که طبق بعضی از آمارها در حدود 84-85% جوامع که مطالعه شدن در واقع چند همسری را تجویز میکردن. حالا چند همسری البته بیشتر منصرف به همون چند زنی هست، یعنی اینکه یک مردی بتواند با بیش از یک زن ازدواج بکند، اما شکل برعکسش که یک زنی بتواند با بیش از یک مرد ازدواج کند، این پدیده نادری است. این هم البته وجود خارجی داره در بعضی از قبائل حالا غیر معروف در بعضی گوشه کنار دنیا، ولی آمار خیلی پایینی داره، یعنی حتی به 1% هم نمیرسه جوامعی که چند شوهری رو در واقع پذیرفتن. خب حالا این یک قاعده است که به هر حال خاطر یک اقتضائاتی ما میبینیم که در بسیاری از جوامع چند زنی یا چند همسری یا تعدد زوجات پذیرفته شده، در قبل از اسلام هم بوده، تاریخ طولانی داشته، در اسلام هم اصلش رد نشده ولی براش ضابطه تعریف شده، محدود شده. قبل از اسلام یک مرد میتونسته با تعداد غیر محدودی از زنها ازدواج کنه و گاهی مثلا مردی که مسلمان میشده، نمونه هایی در تاریخ نقش شده که مثلا 5 تا زن یا 10 تا زن داشته و پیامبر فرموده که شما تو فقط تا 4 تاش رو میتونی نگه داری و بقیه رو باید در واقع جدا بشی ازشون. و خب بنابراین اون محدودیت مهمی که اسلام برای چند زنی قرار داد، یکی تعداد بود که حد اکثر زنان رو به 4 زن تقلیل داد، و علاوه بر اون معیارهای حقوقی و اخلاقی دیگری رو هم برای این مسئله در نظر گرفت که از مهمترینش معیار عدالت هست، رعایت عدالت بین همسران هست که در آیه قرآن اشاره شده و در مباحث فقهی هم به تفصیل به طور گسترده در موردش بحث شده. این بحثی است که به هر حال در اسلام وجود داره، بحث چند زنی، و عرض شد عوامل و اسباب مختلفی باعث شدن که چنین قاعده‌ای در جوامع انسانی به وجود بیاد. وقتی که ما مخصوصا به گذشته ها مراجعه میکنیم و تاریخ رو بررسی میکنیم، عواملی مثل مرگ و میرهای خیلی گسترده که گاهی در جامعه اتفاق می افتاده، جنگ هایی که اتفاق می افتاده، قحطی هایی که اتفاق می افتاده، خیلی اوقات به خاطر عوامل این چنینی، مخصوصا جنگ ها که خب بیشتر هم در واقع روی اون نکته تیز حملهش متوجه مردان بوده، چون مردان نوعاً در جنگ ها شرکت می کردن و کشته می شدن، خیلی از اوقات نسبت جمعیتی به هم می خورده بین زن و مرد، به خاطر همین عوامل و مخصوصاً جنگ هایی که اتفاق می افتاده نسبت جمعیتی به هم می خورده، تعداد زنان به طور قابل توجهی نسبت به تعداد مردان فزونی می گرفته و این خودش یکی از عوامل مهمی بوده که باعث شده که جوامع به سمت چند زنی حرکت کنن. و عرض شد در اسلام هم به خاطر اینکه این عوامل تضمینی وجود نداره که هیچ وقت دیگه تکرار نشن، حالا درسته در گذشته اینها بیشتر بوده ولی تضمینی وجود نداره، گاهی اتفاقاتی ممکنه بیفته که پیشبینی نشده باشه و باز ضرورت ایجاب کنه، دوباره ضرورتی پیش بیاد که مسئله چند زنی در یک شرایط زمانی و مکانی خاصی دوباره مطرح بشه. خاطر همین اسلام این رو کلن منع نکرد که از اساس بیاد بگه که چند زنی ممنوعه، این رو تابع شرایط قرار داده و حالا با معیارهای اخلاقی معیارهای حقوقی اینها سعی کرده اینو منضبط کنه و کسانی که نمیتونن عدالت رعایت کنن اونها رو در واقع حتی اجازه نداده بهشون برای که اقدام به چند همسری داشته باشن. این قاعده کلی است که در واقع در اسلام مطرح شده. اما این بحث یک مسئله یا یک سوال دیگری هم در ذیلش هست، یعنی سوالی که تا حالا ما بهش پرداختیم اصل تجویز چند همسری بود، اینکه آیا چند همسری جایز است یا جایز نیست، که توضیح داده شد که نگاه اسلام چیه، اسلام این رو تجویز میکنه. اما سوال دوم اینه که خب حالا که ثابت شد که جایز است، آیا علاوه بر جواز مطلوب هم هست یا نه، یعنی توصیه هم میشود یا توصیه نمیشود، آیا اسلام نگاهش نگاه توصیه است و ترغیبی است که مردان رو ترغیب بکنه به اینکه به سمت چند زنی بروند یا نه. خب این هم بحثی است که قابل بررسیه در از نگاه فقهی، هرچند متأسفانه در آثار فقهی خیلی بهش زیاد پرداخته نشده و عده از فقها مخصوصا فقهای متأخر فقط اشاره به این مسئله کردن که بله طبق اطلاقات و عمومات و حالا بعضی از استدلالایی که کردن فرمودن که بله ما میتونیم حتی مطلوبیت این رو هم استفاده بکنیم، یعنی بگیم که از نگاه اسلام این کار مطلوب و پسندیده است. در مقابل بعضی از فقها ها به طور خاص مثلا از قدما مرحوم شیخ طوسی در جایی تصریح کرده که نه درست چند همسری جایزه ولی اون چیزی که الگوی مطلوب اسلام چند همسری نیست، الگوی مطلوب اسلام تک همسریه و بهتر است که افراد به داشتن یک همسر اکتفا کنن. خب این نظر یک فقیه بزرگی مثل شیخ طوسی است که از قدما اینو فرموده. در متأخر علمای متأخر حالا مثل مرحوم محقق اردبیلی هم در جایی این بحث رو مطرح کرده و ایشون نظرش این است که ما دلیلی پیدا نکردیم بر استحباب تعدد زوجات در این حد، ایشون حالا مطرح کرده و هرچند استحباب تک همسری رو هم مثل شیخ طوسی تصریح نکرده ولی استحباب چند همسری رو فرموده که ما دلیلی پیدا نکردیم. و در بین معاصران زمان خودمون هم استاد شهید مطهری در جایی در واقع این مسئله رو اشاره کردن و تصریح کردن که الگوی مطلوب اسلام تک همسریه و چند همسری نیست. این معناش این است که ما چند همسری رو باید یک الگویی بدانیم که به خاطر ضرورت‌های اجتماعی تجویز شده، که اگر در واقع یک راهکاری است برای حل بخشی از مشکلاتی که ممکنه در جامعه پیش بیاد و الگوی تک همسری به تنهایی نمیتونه پاسخگوی اونها باشه، لذا میتوانیم از این ظرفیت چند همسری برای رفع اون مشکلات استفاده کنیم. این نگاهی است که میشود به مسئله چند همسری در اسلام داشت، نه اینکه حالا یک الگویی که به طور مطلق تشویق شده باشه همه مردان برن چند زن بگیرن. اصلا عملا هم شاید امکان تحقق اونطوری نداشته باشه، یعنی الگویی که در واقع بخواد پیاده بشه به این شکل که مردان همه تعداد زوجات داشته باشن، چون تعداد زن و مرد اصلا این پاسخگوی این مسئله به این شکل نیست. و عملا هم ما میبینیم که اتفاق هم نمیفته، یعنی حتی در جایی که چند همسری مشکل حالا قانونی نداره، خیلی مشکل فرهنگی هم چه بسا نداشته باشه و افراد بتونن چند همسر داشته باشن، ولی عملا عده زیادی از مردان به سمت اون نمیرن و شاید اکثریت مردان به همون تک همسر واحد اکتفا میکنن. بنابراین بیشتر ما باید چند همسری رو به عنوان یک الگویی که در ضرورت ها و یک راهکاری برای رفع بعضی از مشکلات اجتماعی در نظر بگیریم، نه یک الگوی همیشگی و ثابت و الگوی مطلوبه که از همه خواسته شده. این هم یک موضوع. و اما موضوع بعد، موضوع همسان همسری هست، قاعده یا هنجار دیگری که باید بهش توجه کرد در بحث ازدواج، قاعده همسان همسری هست. همسان همسری گاهی در بحث توصیفی به کار میره، یعنی جامعه شناسان میگن در واقعیت بیرونی افرادی که ازدواج میکنن چند درصدشون با همسان و مشابه خودشون ازدواج میکنن. این یک بحثی که بحث جامعه شناختیه، ولی گاهی هم از جنبه تجویزی و هنجاری در موردش بحث میکنیم، یعنی بحث میکنیم که آیا باید یا بهتر است با شخص با همسان و مشابه خودش ازدواج بکند یا نکند. اینا دو تا بحثه. پس یه بار از نگاه توصیفی به واقعیت ها نگاه میکنیم، میبینیم که آیا بررسی میکنیم که آیا افراد با مشابه خود ازدواج میکنند یا نه، و یک بار از نگاه هنجاری و تجویزی بحث میکنیم که آیا باید با مشابه ازدواج کرد یا نه، لزومی نداره آدم با مشابه خودش ازدواج کنه. خب حالا این بحث رو ما بیشتر از نگاه اسلامی که دنبال میکنیم بیشتر از نگاه دوم هست، یعنی اسلام از نگاه هنجاری به این بحث توجه کرده و مفهومی که در ادبیات دینی مطرح شده که با این بحث، با این اصطلاح همسان همسری نزدیک هست، مفهوم کفویت. در روایات مختلف بحث کفر بودن همسران تأکید شده، در روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده و از ائمه اطهار نقل شده، رو بحث این که افراد باید با کفر خودشون ازدواج کنن رو این تأکید شده. و بعد تعریف کفر، این هم در روایت باز بهش توجه شده که حالا کفر کیه، ما به چه کسی کفر اطلاق میکنیم. یک معیار اصلی که برای کفریت در روایت مطرح شده معیار دینیه، یعنی هم کفر بودن رو به هم دین بودن تفسیر کردن، گفتن طبق اون روایت معروف المؤمن کفر المؤمنه و المسلم کفر المسلمه، مرد مؤمن کفر زن مؤمنه هست و مرد مسلم کفر زن مسلم هست. پس این مفهومش این هست که معیار اصلی برای همسانی و کفویت بین زوجها معیار دینی هست، اینکه هر دو اهل اسلام و اهل ایمان باشن. البته این کلیه، بعد تو بعضی روایات یک مقداری جزئی تر هم میشه، مثلا معیار اخلاق هم تو روایات اضافه میشه، میگن که با فردی که حالا عزت اخلاقی او رو میپسندید شما ازدواج بکنید یا به او دختر بدهید. پس معلوم شه این معیار ایمان در واقع داره توسعه پیدا میکنه و شاخصهاش داره تصریح میشه که یکیش اخلاق خوبه، این خودش یک شاخصه برای ایمان فرده. باز در بعضی از روایت ها به بعضی از شاخصهای دیگر ایمان تأکید شده، مثل اینکه مثلا همسر شارب الخمر نباشه، فرمودن در روایت که دخترتون رو به شارب الخمر ندید. خب این شارب الخمر در واقع یک مصداقی است از کسی که به لحاظ ایمانی کفیت لازم رو نداره. چرا؟ چون ایمانش ایمان قابل قبولی نیست که به سمت شرب خمر رفته. این هم پس معیار اصلی در کفیت از نگاه اسلام معیار ایمانی هست. و البته گاهی هم به معیارهای دیگری هم که اهمیت زیادی داشتن تصریح شده و تاکید شده تو بعضی از روایات، مثلا اینکه شوهر باید تمکن مالی داشته باشه، یعنی اون مقداری که بتونه مخارج زندگی رو به عهده بگیره. اضافه فرمودن که در روایت هست که الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار، این رو دو تا شاخص تاکید شده در کفویت مرد، اینکه اولا عفیف باشه. خب عفیف بودن به همون رعایت تقوا و پاکدامنی و معیارهای دینی برمیگرده، که به اون معیار ایمان برمیگرده. و عنده یسارون یعنی به هر حال دستش به دهنش برسه، به هر حال عنده یسارون یعنی بتونه خرج زندگی رو بده، ولی کسی که نمیتونه خرج زندگی رو تقبل کنه، این قاعدتا نمیتونه فرد مناسبی باشه. البته حالا این جایگاه این شاخص یک مقدار جای بررسی فقهی داره، یعنی معنیش این نیست که یک شرط الزام‌آوری اینجا، این یک مقداری میتونیم بگیم که معیاری است که حالا برای رعایت حال دختران و خانواده ها و حمایت ها از اونها چنین معیاری ذکر شده، نه اینکه یک معیار الزام‌آور باشه. فرضاً اگر دختری بخواد با یک مرد فقیری ازدواج بکنه، این ازدواجش باطل نیست که بگیم که چون این معیار عنده و یسارون رو نداره پس ازدواجش باطله یا اشکال داره، نه، اون با اختیار خودش میتونه اقدام کنه و انتخاب کنه اون رو، ولی برای رعایت حال به هر حال خانواده ها و دختران چنین تأکیدش صورت گرفته که این به هر حال میشود در کفیت فرد لحاظ بشه و اگر توانایی ندارد میتوانید شما در واقع او رو نپذیرید. این چیزیست که در مورد این بله حدیث میشود ذکر کرد. به هر حال ما با تأکیداتی که مخصوصا در روایات داریم که گاهی در سیره وارد شده که ازدواج هایی که از جهت سطح مالی و اقتصادی خانواده ها خیلی برابر نبودن، و در داستان معروف مثلا جویبر که یک جوان سیاه پوستی بود که ظاهر قابل قبولی هم نداشت به لحاظ زیبایی و اینها، و فقیر بود و تنگ دست بود و هیچی نداشت، خب حضرت رسول خدا صلی الله علیه و او رو فرستاد به خانه یکی از اشراف مدینه و پولداران مدینه که دختر خیلی وجیه و زیبایی داشت، و خلاصه او رو فرستاد که با اون دختر رو خواستگاری کنه از پدرش، و اون داستان معروفی داره در کتاب کافی نقل شده. خب این نشون میده که نگاه آرمانی و مطلوب اسلام این نیست که حتما کفویت بر اساس معیارهای امروزی تعریف بشه که حتما هم سطح باشن و هم شأن باشن، هم تراز باشن از نگاه اقتصادی و مالی و طبقاتی و چیزی که امروزه رایج شده در بسیاری از خانواده‌ها. اسلام چنین نگاهی نداره و عمدتا روی بحث ایمان و اخلاق طرفین تاکید میکنه. البته حالا واقعیت‌های جامعه و اقتضائاتی که داره گاهی ممکنه باعث بشه که به هر حال ما ولو از باب عنوان ثانوی جاهایی به هر حال مجبور بشیم بعضی از مشابهت ها و همسانی ها رو هم رعایت کنیم، چون اگر رعایت نشه چه بسا به اختلاف و نزاع و طلاق و جدایی منجر بشه. یعنی صرفا نمیتونیم به همه افراد توصیه کنیم که بله همین که فردی که مسلمان بود و دینش از جهت دینی و هر حال شما همسان بودید دیگه بدون هیچ قید و شرطی با هم ازدواج کنید. این ممکنه تو زمان فعلی ما مخصوصا باعث اشکالات و مفاسدی بشه. بنابراین رعایت هر حال احتیاط و رعایت بعضی از مشابهت ها ولو از باب حکم ثانوی میتونه ضرورت پیدا بکنه، و این در واقع می شود در طول اون معیار کفیتی که کفیت در واقع مؤمن کف مؤمنه هست، این می شود در طول او که باید بعضی از معیارها رو به اقتضای مورد ما رعایت بکنه، همونجور که عنده یسارون تو روایت ذکر شده بود که باید رعایت بشه، این هم معیاری است که می تواند رعایت بشه. خب ادامه این بحث رو ما انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.